بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هفته اسفند سال 1401 هست. درس خارج حج 331 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در بحث سابق در این صحبت شد که اگر شخصی در حج قبل از طلوع آفتاب به مشعر برسد حجش صحیحه، و اگر بعد از طلوع آفتاب برسد حجش باطله و سال آینده باید حج انجام بدهد. روایاتی را هم در این زمینه خواند. مرحوم شیخ در تهذیب جلد 5 صفحه 291 در سلسله روایت 988 و همینطور در روایت 989 دو تا روایتی شناورده که مخالف با این بحثه، یعنی مفاد اونها این است که اگر کسی قبل از ظهر مشعر را درک کرد حجش صحیحه، یعنی ملاک را درک مشعر در قبل از ظهر قرار داده نه قبل از طلوع آفتاب. حالا این دو تا روایت ها رو میخونیم میفهمید. و اما ما رواه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال من ادرک المشعر الحرام یوم النهر من قبل زوال شمس فقط ادرک الحج. خب روایت خیلی گویا هست، ابهامی از نظر مفاد نداره. جمیل ابن دراج میگه امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود اگر حاجی درش بکند مشعر الحرام را در روز عید قربان قبل از ظهر این فرد حجش درسته، حج رو درک کرده. در روایت بعدی میفهمید و ما رواه محمد ابن الحسن الصفار عن عبدالله ابن عامر عن ابی نجران عن محمد ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن المغیره قال جاءنا رجل بمنا فقال اني لم ادرك الناس بالموقفين جميعا فقال له عبد الله بن المغيره فلا حج لك وسال اسحاق بن عمار فلم يجبه فدخل اسحاق على ابي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال له اذا ادرك مزدلفه فوقف بها قبل ان تدول الشمس يوم النهر فقد ادرك الحج. خب این روایت که سلسلهش 989 عبدالله ابن مغیره میگه که فردی آمد در منا و یعنی سوالی از ماها مطرح کرد یا جریانش تعریف کرد، گفتش که من موقف نرسیدم، یعنی نه در عرفات رسیدم و نه در محشر با جمعیت نبودم. عبدالله ابن مغیره به اون شخص جواب داد که حجت باطله و این شخص، این مرد از اسحاق ابن عمار مسئله را پرسید. اسحاق ابن عمار جواب نداد، یعنی سکوت کرد. بعد اسحاق ابن عمار آمد خدمت امام هفتم علیه السلام، مسئله را از امام پرسید. امام به او فرمود که اگر شخصی مزدلفه را درک کرد و مقداری در مزدلفه توقف کرد قبل از زوال شمس در روز عید قربان، حدش درسته. یعنی دقیقا برخلاف اون جوابی که عبدالله ابن مغیره داده بود که او گفته بود حجش باطله، امام فرمود که حجش صحیحه. خب الان این دوتا روایت برخلاف چندین روایتی بود که در جلسه قبل خوندیم و اونها هم ملاک را قبل از زوال شمس قرار نداده بودن، بلکه قبل از طلوع خورشید قرار داده بودن و روایات داشت که بعد از طلوع خورشید حجش باطله، در جلسه قبل خوندیم. مرحوم شیخ برای این دو تا روایت اخیری که میگه قبل از زوال کافی هست، دو تا احتمال دادن. یک احتمال این است که منظور این است که قبل از زوال شمس اگر کسی آمد به مشعر، به منا و از میخوام به مزدلفه و مشعر، این که میگه حضرت کافیه، یعنی فضیلت حج را، ثواب حج را بهش میگن. یعنی ثواب حج برده، نه این که مراد ند که حجش صحیح هست و حجت الاسلام ازش ساقته، نه، حجش از این جهت کافیت حجت الاسلام نیست. اما خب حالا این راه را آمده، این مسیر آمده، دیر شده، دیر رسیده، خداوند از فضل و کرمش ثواب حاجی ها را بهش میده. شاید مراد از روایت این باشه، این احتمال اول شیخ داده. یه احتمال دوم هم ایشون داده و اون احتمال این است که اگر فردی عرفات را درک کند، ظاهرا در جلسه قبل خوندیم، اگر کسی عرفات را درک کرد و به سمت مشعر آمد و به مشعر نرسید قبل از طلوع آفتاب ولی قبل از زوال رسید به مشعر، کافی است. مراد از این روایت این شخصه، یعنی این نوع افراد که عرفات رو درک کردن. چون عرفات رو درک کردن، یکی از موقف ها رو درک کردن، بنابراین ما می توانیم بگیم که این نوع افرادی که عرفات رو درک کردن ولی مشعر رو درک نکردن، حجشون صحیح هست. یکی از دو موقف ها رو درک کرده و حجش صحیح هست. بعد ایشون می فرماین که دلیلی هم برای این مطلب داریم. روایتی هست در تهذیب جلد 5 صفحه 291 سلسله روایت 990، در اونجا داره موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علی بن الرعاب عن الحسن العطار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ادرک الحاج عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بالجمع ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه. خب اینجا حسن عطار میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود اگر کسی حاجی عرفات را درک کند قبل از طلوع فجر، بعد از عرفات رو کند بیاد به سمت مشعر و مردم را در مشعر نیابد، یعنی مردم از اونجا حرکت کرده باشند و مردم را در حالی که حرکت کردن بیابد ولیکن نرسیده به جمعیت، خودش مقدار اندکی در مشعر میمانه و ملحق میشه به مردم در منا ولا شیء علی، چیزی بر گردن او نیست. خب در این روایت واضح است که این شخص جمعیت را در مشعر نیافته و مردم حرکت کرده بودن، یعنی آفتاب طلوع کرده بوده دیگه، چون تا آفتاب طلوع نکنه که مردم از اونجا حرکت نمی کنن. وقتی که این رسیده مردم رفته بودن، یعنی آفتاب طلوع کرده بوده ایشون به مشعر رسیده، پس معناش این است که مشعر را قبل از طلوع آفتاب درک نکرده و این که حضرت میخواهد مقداری در مشعر بماند، یعنی بعد از طلوع آفتاب مقداری در مشعر بمونه دیگه، آخرش اینه، و بعد ملحق بشود به مردم در منا، یعنی برود به مردم ملحق بشه و چیزی هم به گردنش نیست. این الان ایشون مرحوم شیخ این شاهد میگیره که اگر فردی عرفات را درک کرد گرچه مشعر را درک نکرد و قبل از زوال رفت به مشعر رسید کافیه، این روایت الان حدش را صحیح دانسته. این شاهد میگیره بر اینکه اون دوتا روایت هم در همین زمینه بوده است. در هر حال این دوتا روایت را به این شکل یا حمله بر ثواب کرده یا حمله بر اینکه یه موقفی را درک کرده. خب این مسئله 382 تمام شد، اما مسئله 383 میفهمد در نهایه صفحه 273 است این مطلب، این مسئله، یعنی مسئله 382، مسئله 383 طبق شماره گذاری که ما کردیم. در اونجا میفهمد که و من فاته الحج فلیقم على احرامه الى انقضاء ایام التشریق ثم یجی فیطوف بالبیت و یسعى بین الصفا والمروه و یجعل حجته عمره و ان کان قد ساق معه هدیا فلینهره بمکه و کان علیه الحج من قابل ان کانت حجته حجة الاسلام و ان کانت حجة التتبع کان بالخیار ان شاء حج و ان شاء لم یحج. خب این مسئله راجع به اینه که حالا فردی که حج فوت شده ازش، این شخص به چی کار کنه، وظیفه شرعیش چیه، چون بالاخره در حال احرام الان دیگه، احرام بسته آمده و نرسیده به حج. مرحوم شیخ میفهمه که این شخص باید بر حالت احرام بماند تا ایام تشریق تمام بشه، یعنی در ایام تشریق حق نداره برود سعی صفا تواف بکند، سعی صفا و مروه بکند، بلکه باید بماند تا ایام تشریق تمام بشه. البته توجه دارید که ایام تشریق اون 3 روز 11 و 12 و 13 ذی‌الحجه رو میگن. یوم النهر جد ایام تشریق نیست. حالا بعدن که مسئله میاد که در یوم النهر میتونه بره طواف کنه، با این منافاتی نداره. لذا این شخص باید بر احرامش باقی بماند تا ایام تشریق تمام بشه. بعد از ایام تشریق بیاد طواف خانه خدا بکند، سعی صفا و مروه بکند و این عمل را که حج نیت حج کرده بوده عمره قرار بده، یعنی حجش کنه تبدیل به عمره میشه. و اگر احیانا هدیم همراه خودش آورده، این هدی را در مکه قربانی کند. این کار را که انجام داد، خب طبعا از احرام خارج میشه، ولیکن حج سال بعد برگردن او واجب است که بیاد به حج، اگر این حجی که آمده بوده حجۃ الاسلام بوده، یعنی این حجی که فوت شده حجۃ الاسلام بوده، باید سال آینده بیاد حجۃ الاسلامش را از نو انجام بده. و اگر این حجی که فوت شده حج مستحبی بوده، نسبت به سال آینده اختیار داره، اگر خواست میاد حج انجام میده، نخواست نمیاد، چون تکلیف شرعی ازش فوت نشده، یه مستحبی ازش فوت شده. خب روایاتی را ایشون استدلال میکنه در این زمینه. روایتی در تهذیب جلد 5 صفحه 294، سلسله روایت 997، در اونجا میفهمید موسی بن القاسم عن محمد بن سنان قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الذي اذا ادركه الانسان فقد ادرك الحج فقال اذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد ادرك الحج ولا عمرة له وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أن يقيم بمكة أقامه وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل. خب در اینجا محمد بن سنان میگد از امام کاظم علیه السلام پرسیدم شخصی درک کرده است، به اصطلاح حاجی آمده به مکه، منتها درک نکرده، عذر میخوام، میگرد پرسیدم که چه زمانی اگر درک کرد حجش درسته. سألت ابا الحسن عن الذي اذا ادرك الانسان فقط ادرک الحج، چه ملاکی داره که اگر انسان حاجی اون زمان را درک کرد حجش درسته و اگر غیر اون باشه حجش باطله. امام ملاک داد، فرمود که اگر حاجی آمد به مشعر رسید، جمع یعنی مشعر مزدلفه، اگر رسید به مزدلفه و جمعیت هم در مشعر بودن قبل از طلوع خورشید، این فرد حجش درسته و حجش تبدیل به عمره نمیشه. لا عمره له یعنی حجش تبدیل به عمره نمیشه. و اما اگر این شخص آمد به مشعر بعد از طلوع آفتاب، این حجش عمره مفرده میشه، یعنی تبدیل میشه به عمره مفرده و حج واقع نمیشه. حالا تکلیفش اینه، اگر دوست داشت که میمانه در مکه و اگر دوست داشت برمیگرده به خانواده خودش و در آینده باید بیاد حج رو انجام بده، چون این حجی که فوت شده به دردی نمیخوره. خب حالا در اینجا به جزئیات اشاره نشده در اینجا که طواف بکنه، سعی بکنه، اشاره اجمالیه که این عمره مفرده میشه. طبعا عمره مفرده شد باید طواف بکنه و سعی بکنه. کی و چه وقت این ریز مسائل را بیان نکرده، ولی در روایت بعدی توضیح بیشتری ده. در روایت بعدی که سلسله روایت 998 هست میفهمد و انها ان صفان ابن یحیی ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال من ادرک جمعا فقد ادرک الحج، قال و قال ابو عبدالله علیه السلام ایما حاج سائق للحج او مفرد للحج او متمتع بالعمرة الى الحج قدم و قد فاته الحج فليجعلها عمرة و علیه الحج من قابل. خب در این روایت یکی به این اشاره فرمود، تصریح فرموده که اگر شخصی آمد در جمع رسید به جمعیت، یعنی در مشعر رسید، حجش درسته. در ادامه امام فرمود که هر حاجی که چه گران باشه، حد همراهش باشه، چه حجش افراد باشه، چه حجش تمتع باشه، اگر آمد و حجش فوت شده بود، یعنی درک مشعر نکرده بود، باید این نیتش را به عمره قرار بدهد و سال آینده به حج بیاد. خب از این روایت یک مطلب تازه استفاده میشه و اون که حاجی که انواعی دارد، اقسامی دارد، حج قران داریم، حج افراد داریم، حج تمتع، هر سه این حج ها اگر به مشعر شخص نرسید حجش باطله و تبدیل به عمره میشه. تفاوتی بین اقسام حج نیست. در تمام این سه قسم حج ها باید به مشعر قبل از طلوع آفتاب برسد، وگرنه حجش باطل میشه و تبدیل به عمره میشه. لذا این سوالی که در ذهن بعضی از دوستان بود که آیا اقسام حج با هم فرق دارن، نه، در این روایت تصریح کرده فرقی ندارن، ملاک رسیدن به مشعر هست در همه اینا. خب در روایت بعدی که سلسله 999 هست میفهمد الحسین ابن سعید ان صفوان المعاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طافا قال يقيم مع الناس حراما ايام التشريق ولو عمره فيها فاذا انقذت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروه واحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث احرم. خب در اینجا معاویه ابن عمار میگه که من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که فردی برای حج آمده ولی نرسیده به حج، از اون طرفم نرفته که طواف سعی صفا و مروه بکنه. حضرت فرمود که خب اگر چنین است، این فرد باید همراه مردم در منا به حالت احرام باقی بماند تا ایام تشریق تمام میشه. حرامن یعنی محرمن، یعنی با حالت احرام در ایام تشریق توی منا بمانه. و حضرت فرمود که در ایام تشریق عمره جایز نیست، یعنی این حق نداره که بگه خب حالا من اینجا بیکارم برم روز 11 یا 12 یا 13 مثلا طواف انجام بدم و عمرم رو تمام میکنم. حضرت فرمود نه، در ایام تشریق که این سه روز هست، 11، 12، 13 اونجا انجام عمره جایز نیست. البته که قبلش رفته بود روز دهم رفته بود و مانعی نداره که در بعضی از روایات تصریح کرده، اما ایام تشریق ممنوع عمره. حالا که رفت فیزن قزد، وقتی که ایام تشریق پایان یافت باید برود طواف خانه خدا بکند، سعی صفا و مروه انجام بده و دیگه محل میشه، یعنی از حالت احرام بیرون میاد، منتها بر گردن او حد که حج سال آینده، از همون جایی که محرم شده بود از همون جا احرام میبنده. یعنی اگر مثلا از یمن بود از یلمدم مثلا احرام میبنده، اگر از مدینه آمده از ذوالحلیفه احرام میبنده، به همون شکلی که حج قبلی را احرام بسته میقاتش در همون جا. خب تا اینجا پس روشن شد که تکلیف فردی که به اصطلاح درک نکرده حج را، این است که تبدیل میشه به عمره، البته با این توضیحاتی که فرمودن. در روایت بعدی که سلسله روایت هزار هست، یه روایتی هست که یه مقداری ناسازگاری داره با روایت قبلی، که جزئی البته، حالا شیخ اون را یه جوری حمل میکنه. میفهمد والذی رواه الحسن بن محبوب عن داوود بن کثیر الرقی قال كنت مع ابی عبدالله علیه السلام بمنا اذ دخل علیه رجل فقال قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج فقال نسأل الله العافية ثم قال أرى عليهم أن يحرق كل واحد منهم دمشات ويهلق وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم وإن أقاموا حتى تمزية ایام تشریق به مکه ثم خرج ولا بعد مباقی اهل مکه فاحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل. خب این روایت یه مقداری با قبلی ها تفاوت کرد. داوود رقی میگه که من با امام صادق علیه السلام بودم در منا، فردی آمد خدمت امام، پرسید که گفتش امروز عده‌ای آمدن که موفق به حج نشدن، یعنی عده‌ای آمدن تو منا ولی نرسیدن به حج، تکلیف چیه؟ این گروه تکلیفان چیه؟ یه کاروان اینجوری آمده که کلن نرسیده به مشهد. امام علیه السلام فرمود که از خداوند طلب عافیت میکنیم. بعد فرمود که نظر من این است که اینها هر کدامشان یه دونه گوسفند قربانی کنن، سرشون هم بتراشن و سال آینده هم بیان برای حج. مونتا حتی تفصیل داد، فرمود اگر اینها رفتن به شهرشون و به همین شکل حرکت کردن رفتن به شهرشون، باید در آینده سال آینده بیان حج انجام بدن. اما اگر این گروه صبر کردن، ایام تشریق تمام شد در مکه و بعد رفتن به یکی از مواقعی اهل مکه، مثلا رفتن از تنعیم یا سایر آن مواقعی، از اونجا احرام بستند و آمدن و عمره انجام دادن، دیگه حج سال آینده بر گردن اینها نیست. خب ملاحظه می‌فرمایید که اینجا امام تفصیل میده، اگر اینها که ان رفتن به شهرشون، ظاهر روایت عبارت اینه که ان مثلا حج رها کردن، همینجوری رفتن به شهرشون، اینا به سال بعد بیان بره حج انجام بدن. اما اگر نه، واشدادن بعد از ایام تشریق تمام شد، اینا رفتن به میقات اهل مکه و از اونجا احرام بستن و اومدن احرام عمره انجام دادن، چنده دیگه حج سال آینده نیست برگردن اینها. خب این روایت از جهاتی چالش داره. یکی این که خب در این روایت داره که هر کدوم از اینها گوسفند قربانی کنن، سرشون هم حلق بکنن. حالا این یه مطلبه که بعداً صحبتی در بارش میکنیم. مطلب دیگر عمده این است که حج من قابل را اختصاص داده به اینها که اینها رفته باشن به شهرشان بدون انجام عمره. و اما اگر اینها صبر کردند و بعد رفتن در یکی از مواقع احرام بستند و عمره انجام دادند، کنه حج من قابل اینها ندارن. خب این چالش ها را به خاطر همین چالش مرحوم شیخ دست به کار شده که این روایت را یه جوری حمل کنه. ایشون می فرماید که مرحوم شیخ می فرماید این روایت حمل میشه بر جایی که حج اینها حج تطوعی بوده. این که امام می‌فرماید که بر اینها سال آینده حج نیست، این مال این است که حج فعلی اینها که باطل شده، حجشون حج مستحبی بوده و حج به اصطلاح واجب مستطیع نبوده. و جهتشم اینه که الزام حج اونجایی که حج باطل شده حجۃ الاسلام باشه، که همون که صحبتش گذشت، و اینها خب حجشان مستحبی بود. خب در این جا در این حمل اولین اشکالی که شیخ خودش کرده اینه که ممکنه به ما بگن که اگر حج اینها حج تطوعی بوده، حضرت کرا فرمود اول و علیهم الحج من قابل ان انصرفوا الى بلادهم. خب فرمود که اگر رفتن به شهرشون حج در سال آینده باید انجام بدن. خب اگر فرض در جایی که حج مستحبیه، در حج مستحبی سال آینده واجب نیست که انجام بدن، چه رفته باشن به بلادشان چه نرفته باشن، چه عمره انجام داده باشن چه انجام نداشن، که نه این چه نوع حملیه که مثلا شیخ کرده است به خودش داره اشکال میکنه که اگر رفته باشن به شهرشون حج من قابل داره. خب اگر فرض در جایی که فوت شده حج مستحبیه، در هیچ حالی حج من قابل نداره، چه انصراف به بلاد کرده باشن چه انصراف به بلاد نکرده باشن. اینجا از این ایشون جواب میده، میگه ما این روایت را که میگه و علیهم الحج من قابل، این را هم حمله بر استحباب میکنیم، یعنی مستحب که در سال آینده بیان حج انجام بدن، نه که اونو میگیم واجب. یعنی اگر به ما اینجوری میگفتیم که حج مستحبی کسی آمده، وقتی فوت شده این حج سال آینده باید حتما بیاد به حج، در این صورت اشکال به ما وارد بود. اما اگر گفتیم نه، حجی که مستحبی بوده فوت شده، سال آینده مستحب به بیانون انجام بدن، علیهم الحج من قابل یعنی استحبابن. خب اگر این طور ما حرف بزنیم دیگه اشکالی وارد نیست، که یعنی مشکل حل میشه. یه راه حل دوم هم شیخ ارائه میده برای این روایت. میفرمه که شاید این روایت مربوط به جایی هست که در هنگام احرام بستن اشتراط کرده باشند. اگر اشتراط کرده باشند حج من قابل نیست، اگر اشتراط نکرده باشند حج من قابل هست. اشتراط یعنی چی؟ صحبت اشتراط قبلا شده مفصل که یکی از مستحبات اینه، حالا شاید بعدی هم قائل به وجوبم شده باشن، حالا ریز مسائل در ذهنم نیست، اما استحباب شد در موقع احرام بگید خدای من محرم میشم و شرط میکنم که اگر مانعی برخورد کرد و من نتونستم حجم را یا عمرم را به پایان برسانم، شما مرا در حل قرار بدی، یعنی من از حالت احرام خارج بشم، محل بشم و چیزی به گردن من نباشه. البته در اونجا صحبت شد که این چه خاصیتی داره، این اشتراک کردن آیا خاصیتش نه که این شخص مثلا برخورد به موانعی کرد همینجوری محل میشه یا با یه شرایطی. حالا در هر حال تفصیلشون اونجا هست، فعلا به تفصیلش نمیپردازیم. مرحوم شیخ میفهمه که اگر این شخص از افرادیه که شرط استحلال کرده یا تعبیر دیگر شرط کرده که خدایا من محل بشم، این شخص در سال آینده دیگه حج نداره، و اگر این شرط نکرده در سال آینده حج داره. بعد میگه خب شاهدی هم آیا این داره؟ بله، یه روایتی هم بر این هست که شاهدشه، روایت 1001، سلسله 1001 که در تهذیب جلد 5 صفحه 296 هست. در اونجا نقل شده موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب عن زریس بن اعین قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة الى الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النار فقال يقيم على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف الى اهله ان شاء وقال هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل. خب این روایت تقریبا گویا هست نسبت به فرمایش شیخ. زریس بن عیم میگه که من از امام باقر علیه السلام پرسیدم شخصی برای حج تمتع رفته مکه ولی نرسیده به مکه مگر در روز عید قربان، طبعا فوت شده ازش حج. حضرت فرمود که این شخص باید بر حالت احرام بمانه، تلبیه را دیگه نگه، تلبیه را قطع بکند در هنگامی که وارد مکه میشه، اونجا طواف بکند، سعی صفا و مروه بکند، سرش را بتراشد و میتواند برود به اهل خودش، یعنی به شهر خودش اگر دلش خواست. بعد فرمود که اینکه این شخص میتواند برود به شهر خودش مال کسیه که در زمان احرام اشتراط کرده بر پروردگارش، یعنی شرط گذاشته با خدا که اگر من مشکلی پیش آمد محل بشم. اما اگر شرط نکرده در زمان احرام باید در سال آینده بیاد به مکه، برگردنش واجب است که بیاد به مکه. خب البته صحبت هایی در این حمله شیخ شده، بعدی ها خب گفتن که اشتراک کردن یا نکردن دخالتی در حج من قابل ظاهرا نداره، یعنی علما که انا به این روایت عمل نکردن بلکه اعراض کردن، گفتن که اگر حج واجب بگردنش حق، یعنی حج فوت شده حج واجب بوده، چه فرقی میکنه که اشتراک کرده باشی یا اشتراک نکرده باشی؟ در هر حال باید سال آینده بیاد. اشتراک نقشی در این معنا نداره. در هر حال مورد بحث شده این روایت. به نظر میرسه که اینو اعراضی از این روایت شده. خب در اینجا یک نکته ای را تذکر بدیم، با اون که در این روایت که سلسله هزار بود، این در اونجا داشت که این شخص باید شاتی را قربانی کنه و سرش را هم بتراشه، یعنی یکی از وظایف اینه مشخص کرده بود. البته در یه روایتی بود که سلسله هزار. خب ممکن اینجا کسی سوال بکنه که این روایت تعارض دارد با روایت دیگری که در سلسله 985 بود، چون در اون روایت بود که اگر خاص میتواند بیاد به منا، ان شاء رجع الى الناس به منا و لیس منهم فی شی، میتواند این شخص بیاد به منا، وقتی که آمد به منا وظائف حاجی های دیگه به گردن اون نیست. این لیس منهم فی شی را مرحوم مجلسی در تهذیب در ملاذ الاخیار جلد 8 صفحه 171 میفهمد، یعنی لا یلزمه احکام منا، لیس منهم فی شی یعنی احکام منا بر گردن اون نیست. خب ممکنه کسی تصور کنه که خب اگر احکام منا نیست، خب یکی از احکام منا قربانی کردن شات بود بر حاجی ها، یکی حلق بود. خب ظاهر روایت نیست که اونها هم گردنش نیست دیگه. و چطور در اینجا می فرماید که باید سرش رو بتراشه، گوسفندم قربانی بکنن؟ یعنی این دوتا با هم تنافی داره. جوابش این است که ممکنه بگیم تنافی ندارن. چرا؟ چون مراد از حدیث که سلسلش 985 بود که میگفت لیس منهم فی شی، منظور این است که احکام منایی که بر حجاج واجب است که عبارت از رمی جمار باشه، ذبح و حلق، از باب این که حاجی هستن بر اونا واجبه، اون احکام برای این شخص نیست، رمی جمرات نداره اینا نه. اما این منافاتی نداره که یک احکام دیگری نه از باب اینکه حاجی هست باشه، از باب دیگر. مثلا ممکنه خود این اینو کفاره برش قرار داده شده باشه. ما چه میدونیم شخصی که بالاخره نرسیده، شاید شاری کفاره برش قرار داده که عبارت از ذبح گوسفند باشه، سرش هم شاید به همین جهت گفته که لازمه بتراشه، اینو یه نوع جریمه ای باشه. بنابراین قابل جمعه و به خاطر همین توهم تنافی بعضی از علما این شات و حلق را حمله بر ندب کردن، که حالا می توانید ببینید در حدائق و جواهر اینها. در هر حال الزام نداره که ما بگیم تنافی داره، ولی اگر حالا کسی تنافی احساس کرد، ممکن این قرینه باشه که حلق و شات مستحب نه واجب باشه. خب این مسئله هم تمام شد. مسئله بعدی که شیخ در نهایه صفحه 274 کرده، شماره مسئله 384، میفهمد و من حذر المناسک کلها و رتبها فی مواضعها الا انه کان سکرانا فلا حج له و کان علیه الحج من قابل. اگر شخصی حضور در مکه دارد، در اعمال داره، مناسک را هم انجام داده و همه را به ترتیب در جای خودش انجام داده، الا اینکه این شخص مست بوده، این شخص حجش درست نیست و برگردن و هرچی حتی من قابل باشه. حالا این سکران مست بوده یا مثلا شراب خورده بوده مست بوده، همه این رو انجام در، ولی در این حالت ظاهرش اینه. شاید هم اعم باشه که مدهوش را هم شخصی هم که مثلا به هوش نبوده مثلا اونم شامل بشه. در هر حال ظهورش در سکران مست. روایتی هم در اینجا نقل کرده ایشون در تهذیب جلد 5 صفحه 296 سلسله روایت 1002. در اونجا میفهمد محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن ابی علی ابن راشد قال کتبت الیه اسأله عن رجل محرم سکر و شهد المناسک و هو سکران یا سکران ایتم حجه علی سکره و کتب علیه السلام لا یتم حجه. میگه من نامه ای نوشتم خدمت امام، ظاهرا ضمیر برمیاده به امام، میگه از امام پرسیدم فردی محرم شده در حالی که مست و آمده مناسک را هم انجام داده بازم مست بوده، آیا چنین حجی که در حالت مستی انجام گرفته کافیه؟ امام در جواب مرقوم فرمود این حج به درد نمیخورد لا یتم. خب طبعا معناشه که سال بعد بهت برد حج انجام بده. خب در اینجا به اصطلاح این بحث وظایف حج تمام میشه. بعدش عنوان مناسک بانوان به اصطلاح شروع خواهد شد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.